بسیار سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و ان شاء الله این همراهی ادامه پیدا بکنه تا ساعت 2 بعد از ظهر با مجموعه برنامه‌هایی که قرار هست تقدیم حضورتون بشه. همکاران من برند ملی رو به مدت 57 دقیقه برای شما آماده پخش دارند.
ایران جزو 10 کشور اول داروسازی کسب
تولید ماسک‌های نانو الیاف در شرکت‌های
برندهای خارجی و بین‌المللی فروش پیدا کردن. نه تنها جای اونها رو پر کردن، بلکه ما تولیدمون رشد پیدا کرده.
رنگ اینفلیتور یک تجهیزات کار مصرف
ایران در صنعت تولید تجهیزات لیزر هم به خود کفایت است.
چرخه‌ای که مشاهده می‌کنید یه چرخه خیلی خلاصه مختصری از تهیه سوخت دسته‌ای که ایران
از سلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌های تالاسمی
با بدنه کربن که می‌تواند
ما اینا رو تو تحریم کامل انجام دادیم.
برند ملی
سلام، نام زیبای خداوند است. به نام خداوند زیبا و زیبا آفرین، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شما شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، از اینکه در این ساعت شبکه رادیوی گفتگو و برنامه برند ملی رو انتخاب کردید برای شنیدن. از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم که توفیق این رو داشته باشین که تا انتهای برنامه در خدمت شما باشیم. امروز شنبه مورخ 12 فروردین 1404 هست که در تقویم رسمی ایران با عنوان روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده. به همین مناسبت برنامه برند ملی رو در واقع با عنوان تأثیر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در برندسازی ملی ایران نامگذاری کردیم و قرار هست با مشارکت مهمانان محترمی که در خدمتشون خواهیم بود به این بحث بپردازیم. به عنوان مقدمه در واقع من این نکته رو خدمتون عرض بکنم که همونطور که مستحضری در چنین روزی در فاصله کوتاهی از پیروزی انقلاب اسلامی ما رفراندوم یا یک همه پرسی رو در خصوص ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی داشتیم که با رأی آری 98.2% ملت ایران به تصویب رسید که شاید بتوان از این اتفاق به عنوان بزرگترین اتفاق در واقع و مهمترین حادثه تاریخ معاصر ایران یاد کرد که یک نظام سیاسی جایگزین نظام شاهنشاهی که قبلا بود شد و تحولات عمیقی رو در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد. معمولا وقتی که این تغییرات حاکمیتی و تغییرات سیاسی در سطح ملی کشورها رخ میده، این خودش میتونه نقطه عطفی باشه برای در واقع ریبرندینگ و برندسازی جدید یک ملت و یک کشور، کما اینکه بسیاری از کشورها ما شاهد بودیم که این اتفاق در اونها افتاده، مثلا مثل کشور آفریقای جنوبی که با اون تغییر ساختار سیاسیش از آپارتاید در واقع به یک نظام مدافع صلح و جمهوری تبدیل شد، نظام مثلا کمونیستی چین، روسیه و کشورهای از این قبیل، و نظام سیاسی ایران هم همین اتفاق افتاد. در واقع با وقوع انقلاب اسلامی و مستقر شدن ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی در ایران، کما این که یک نور افکنی در واقع بر ایران تابیده شده باشه و افکار عمومی دنیا همه متوجه ایران شدن که چه اتفاقی افتاده و دنبال یک تحول عمیقی در ایران بودن و یک چهره جدیدی در واقع منتظر بودن که از ایران به دنیا مخابره بشه و در افکار عمومی دنیا شکل بگیره. حالا اینکه ما چقدر تونستیم از این فضا به نفع برندسازی و تأثیرسازی کشور و ملت ایران استفاده بکنیم موضوعی هست که انشالله در خدمت مهمانان به اون خواهیم پرداخت. قبل از اینکه من مهمانان محترم برنامه رو خدمتتون معرفی بکنم، یک بخشی رو که همکارانم آماده کردن مرتبط با موضوع با هم دیگه بشنویم و برمیگردیم ان شاء الله با ادامه گفتگو خدمت شما خواهیم بود.
با همه توطئه ها و نابسامانی هایی که مردم ما داشتند، یکی از بزرگترین تا توفیق‌های چشمگیر را این ملت انقلابی در سایه رهبری داهیانه امام توانسته است به دست آورد و آن توفیق در استقرار نهادهای مختلف قانون اساسی است.
تولد نهادهای انقلابی با قوت و سرعت بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب یکی از خصلت‌های منحصر به فرد انقلاب اسلامی مردم ایران است که در جهت تحقق عزم و اراده ملت صورت می‌گیرد. راهبرد رهبری انقلاب مبنی بر تحقق خواست و اراده ملت که از ابتدای نهضت همواره مورد تأکید بوده، بعد از پیروزی انقلاب هم مورد توجه قرار می‌گیرد.
اونهایی که انقلاب کردن در جاهایی یا شورش کردن، بعدش حفظ انقلاب را باید با سرنیزه بکنن. ایران حفظ انقلاب را با افراد مؤمن کرد و الان هم به دست افراد مؤمن این انقلاب پیش میرد.
بر اساس راهبرد رهبری، انقلاب اسلامی به وسیله صاحبان آن که همانا مردم هستند باید حفاظت و هراست شود. این روش منجر به تولد نهادهای انقلابی می شود که به فرمان رهبر انقلاب از دل توده های مردم می جوشد. نهادهایی چون کمیته انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مستضعفین در همین راستا متولد می شوند. پس از تولد نهادهای اعتقادی و انقلابی برای حفاظت و حراست از انقلاب اسلامی، نیروهای حاضر در این نهادها پاسداران انقلاب لقب می‌گیرند. در شرایطی که دشمنان انقلاب با همه قوا در صدد کند کردن حرکت انقلابی مردم ایران هستند، حضور امت امام در قالب نهادهای انقلابی چون سپاه و کمیته ضد انقلاب را در رسیدن به اهداف خود ناکام کرده است.
خسته نباشید. چند سالته؟
20 سال.
چی کار میکنی؟
من پاسدار انقلاب هستم.
شما چه توقعی دارین در قبال این کاری که شبها انجام میدین، در قبال پاسداری که انجام میدین؟
ما هیچ توقعی نداریم، فقط ما منظورمون همکاریه با مردم، خواهرها و برادرای خودمون.
این کاری که انجام میدین ایمان دارین؟
بله.
چند سالته؟
من 20 سالم هست.
چه احساسی داری اینکه پاسداری؟
خیلی خوشحالم که برای مملکتم دارم پاسداری میدم و برای ملتم خیلی خوشحالم.
برای چی پاسدارین؟
به خاطر انقلابی که اماممون پیروی کردیم از گفته‌هاش و خودمون به خاطر ایمانی که به انقلاب خودمون داریم پاسداری می‌کنیم.
بله، برای شنوندگانی که همکنون به جمع ما پیوستن یادآوری میکنم که با برنامه برند ملی با موضوع تأثیر نظام سیاسی جمهوری اسلامی در برندسازی ملی ایران در خدمتون هستیم. مهمانان این برنامه که به صورت حضوری در استودیو در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر رضا ملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستند، و همچنین جناب آقای دکتر سجاد اسلامیان، کارشناس حوزه مسائل جهان اسلام. آقای دکتر ملکی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی مهمان محترم برنامه و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه. من هم خوشحالم که در خدمتتون هستم و انشالله بتونیم گفتگوی خوبی رو داشته باشیم و مفید و مؤثر باشه
انشالله. حتما. جناب اسلامیان، خدمت شما هم هستیم. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان بزرگوارتون و خدمت شنوندگان عزیز برنامه هم سلام عرض میکنم و ایام رو تبریک عرض میکنم.
بسیار خب، ما همونطور که در این بخش محتوایی هم بهش اشاره شد، انقلاب اسلامی و نهادهایی که از دل اون شکل گرفتن یک تحولی رو در ساختار سیاسی و شاید بشه گفت یک زلزله‌ای رو در نظام روابط بین الملل ایجاد کردن و این میتونست که یک نقطه عطفی بشه برای تصویرسازی جدیدی از کشور و ملت ایران. آقای دکتر ملکی، شما در واقع این اتفاق رو در هویت سازی و برندسازی ملی ایران چگونه ارزیابی میکنید؟
من خب اگر بخوام یک نگاه تاریخی به این قضیه داشته باشیم، خب ایران قبل از جمهوری اسلامی کشور بوده که خب از یک پشتوانه تمدنی و تاریخی و فرهنگی بزرگی برخوردار بوده. این پشتوانه باعث شده که ما قلمروهای فرهنگی و دارایی‌های فرهنگی زیادی رو در محیط پیرامونی خودمون داشته باشیم و این تصویر از ایران، یک تصویر عرض به خدمت شما، جنبه‌های فرهنگی ایران، جنبه زبان و ادبیات فارسی، این قلمروها و دارایی‌های ایران بوده که قبل از انقلاب اسلامی، قبل از جمهوری اسلامی، این در دنیا و در منطقه پیرامونی ما وجود داشته. اما بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ما شاهد هستیم که یک افق جدید یا یک میدان جدیدی به این دارایی ها اضافه میشه و قلمروها و دارایی های ایران اسلامی در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک قلمروهای جدیدی میشه. خب ما این قلمرو ناشی از گفتمان انقلاب اسلامی در منطقه و در محیط پیرامونمون می‌دونیم، یعنی هر آنچه که این گفتمان در دنیا شنیده شده، مورد توجه قرار گرفته، پذیرفته شده و گسترش پیدا کرده، امروز ما بعد از 46 سال از انقلاب اسلامی خب شاهد این هستیم که این قلمرو کاملا به صورت مشهود برای همه دنیا آشکاره که این قلمروها، این دارایی‌ها، دارایی‌های ناشی از جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی است. یعنی ایران یک قلمروی جدید با ارزش، مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و انسانی، به قلمروهای گذشته خودش اضافه کرد. این رو ما قبل از انقلاب اسلامی نداشتیم و این چیزی است که مردم در محیط پیرامونی ما پذیرفتن. خب این به نظر من خیلی در تصویر ایران در منطقه و در دنیا تأثیر گذاره. البته خب مهمترین عامل این قضیه در بعد پیروزی انقلاب، همون اول عامل الهی بودن، خدایی بودن این انقلاب، بعد مردمی بودن و رهبری است و رهبری که این انقلاب داشت. خب ما هنوز تا امروز بیشترین تأثیر رو از محیط در محیط پیرامونیمون از همون منشأ اولیه انقلاب داریم، موجی که انقلاب ایجاد کرد. این موج تا امروز هم ادامه پیدا کرده، اگرچه خب تلاشای بزرگ و ارزشمندی تو این زمینه انجام شد در این 46 سال، ولی خب بنده تصورم اینه که هیچ کدوم اینو به اندازه خود انقلاب اسلامی ایجاد موج نکرد، به اندازه خود حضرت امام، مقام معظم رهبری و حرکت خود مردم کارهای انجام شد در باز تولید این، ولی اونها به اندازه خود اون حرکت و با ادامه خود اون حرکت تأثیر گذار نبود.
بله خیلی ممنون. جناب اسلامیان، حالا آقای دکتر ملکی اشاره کردن که اون موج اولیه انقلاب تونست در واقع یک انفجاری رو در فضای بین المللی به نفع ایران ایجاد بکنه و در واقع توجه دنیا رو به ایران جلب بکنه. به نظر شما در این 46 سالی که حالا از انقلاب گذشته، نقاط قوتی که ما تونستیم در واقع حضور خودمون رو در دنیا بیشتر نشون بدیم و باعث تقویت وجه ایران و برند ملی ایران بشیم در دنیا، اونها کدوم نقاط هستن؟
بله، نکته که جناب دکتر ملکی گفتن بسیار نکته درستیه. اونم که حالا صحبت حضرت آقا هست که این انقلاب بدون نام خمینی در هیچ گویای جهان شناخته شده نیست. خب امام خمینی دو تا نقطه رو در تمام صحبتاشون همیشه تاکید کردن که حمایت از مستضعفان و مقابله با مستکبران، یعنی یک بعد استکبار ستیزی و مقابله با ظلم و ستم، یک بعد در حمایت از مستضعفین جهان. و حالا این نهادسازی هم که حالا توی این گزارشی که پخش کردن دوستان بود، اینها همین دو بعد رو سعی میکرد تقویت کنه، یعنی بعد حمایت از مستضعفین و مبارزه با استکبار. ببینید ما در مثلا، مثال میزنم، در فضای اندیشه‌ای در جهان اسلام و در جهان عرب، ما شخصیتی مثل دکتر شریعتی رو داریم که بسیار بسیار مورد اقبال قرار گرفته، از ترکیه، از مصر، از پاکستان، در عراق، در کشورهای متعدد، در لبنان و حتی در اروپا و آفریقا ایشون بسیار کتابهاش خونده شد، کتابهای یک شخصیت انقلابی که انقلاب ما بخشش متأثر از اندیشه های ایشون بوده. خب ایشون یکی از ابعاد مهم نگاهش، نگاه مبارزه با استکبار و امپریالیسم، حالا به تعبیر دهه 50 و دهه 60 اگر بخوام بگیم، مبارزه با امپریالیسم. یک جایگاه دیگه هست، مثلا هست در نهاد جهاد سازندگی. جهاد سازندگی که نهادی است که بعد از انقلاب دستور امام تأسیس شد، این یک بخش بین‌الملل داشت، این بخش بین‌الملل شما از غنا در غرب آفریقای مرکزی بگیرید تا تانزانیا در شرق آفریقا، حضور همین چهره‌های مؤمنی که امام توی این سخنی که بود تاکید داشتن که این چهره‌های مؤمن بودن که بقای انقلاب رو ایجاد کردن و تضمین کردن، همین چهره‌های مؤمن در این کشورها حضور داشتن، حضور رسوندن و باعث شدن که این ایران و این چهره جدید ایران و جمهوری اسلامی دیده بشه. در حدی مثلا ما در تانزانیا در حدی است که وقتی که جناب آقای خامنه‌ای زمانی که ریاست جمهوری داشتن به تانزانیا سفر میکنن، رئیس جمهور اون وقت تانزانیا حضور پیدا میکنه در مناطقی که جهادگران سازندگی ایران در اون مناطق داشتن کارهای کشاورزی میکردن و استقبال شدید میکنه از ادامه فعالیت جهادگران سازندگی، که البته متاسفانه بعد از تبدیل شدن سازندگی به وزارت و بعد حذف جهاد سازندگی به عنوان یک تشکل انقلابی، اینها ضعیف شد. یا کمیته امداد همینطور. تمام اینها رو حالا بخوام یک جایی بگیم که اینها جمع شده و میتونیم همه اینها رو، هم اون بود ضد استکباری و هم بود حمایت از مستضعفین رو ببینیم، کوچک شدهش در لبنان هست. یعنی شما حزب الله لبنان ضد استکباریه و همین مراکز و همین نهادهای انقلابی از بنیاد شهید، جهاد سازندگی، کمیته امداد و تمام این نهادها در لبنان در کنار حزب الله شکل گرفتن و امروز این قدرتی که حزب الله داره و قدرت مردمی به واقع داره که بعد از شهادت سید حسن هم شما میبینید که مردم حضور پررنگی دارن، تانک ها رو عقب می نشونن، به خاطر حضور همین دو بعد هست، بعد ضد استکباری و حمایت از مستضعفین هست که در لبنان تبلور واقعی داره.
در واقع شما معتقدید که نقطه قوت اصلی یک نظام ارزشی و آرمانی بوده که انقلاب داشته، درسته؟ و یکم نهادهایی که تونسته در کنار این نظام سیاسی شکل بگیره.
بله، یعنی ما بر اساس اون ایده‌ای که داشتن امام و بر اساس اون ایده یک نهادهایی رو ایجاد کردن پس از انقلاب، اون نهادها علاوه بر داخل در خارج از کشور هم تونسته مؤثر واقع بشه و نمونهش لبنانی که عرض کردم.
آقای دکتر ملکی، ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در واقع جمهوری اسلامی ایران و نظام سیاسی که از دل انقلاب اسلامی شکل گرفت، تمام مؤلفه های مورد نیاز برای اینکه یک نظام سیاسی بتونه در سطح بین الملل در واقع تصویر خوب بین المللی شکل بگیره، چه نظام ارزشی که در واقع بر اساس اون شکل گرفت، چه نهادهایی که در واقع مبتنی بر نیازهای فطری مردم دنیا شکل گرفتن، و چه حالا شخصیت‌های کاریزماتیکی که رهبری خود انقلاب، شخصیت‌هایی که کنار انقلاب بودن و بعداً رهبری رو در اختیار گرفتن، و همچنین حضور مردمی یا وساله. ببینید، اینا همه مسائلی هستن که در واقع اون زمینه و پتانسیل رو میدادن به این نظام سیاسی. ولی وقتی که میایم تو حوزه در واقع دیپلماسی عمومی یا فرهنگی، به نظر میرسه که اونجوری که شایسته و بایسته بوده این اتفاق نیفتاده و شاید در سالهای اول کشورهای منطقه مثلا این اقبال شد و یک موج ایجاد شد، حتی در کشورهای آمریکای لاتین اتفاق افتاد، منتها ادامه این رونده شاید به اون صورتی که باید و شایسته بود رخ نداد. به نظر شما جایگاه دیپلماسی عمومی و فرهنگی در این حوزه چقدر میتونست تاثیرگذار باشه و میتونه تاثیرگذار باشه هنوز؟
من اجازه میخوام قبل از اینکه به پاسخ این سوال شما بپردازم، در مورد اون بخش اول در مورد نهادها، چون یه نکته رو شما اشاره فرمودید و در از اون اشاره کردن و دکتر اشاره کردن، بپردازم. ببینید، ما در حوزه انقلاب اسلامی اون آرمان‌هایی که در شروع انقلاب، شگیری انقلاب، مردم، امام دنبال شدن، چون آرمان‌های فطری بود، آرمان‌های برخواسته از آموزه‌های اسلامی و فطری بود، این آرمان‌ها امروز هم جریان داره. یعنی بحث عدالت، بحث آزادی، بحث استقلال، بحث جمهوری اسلامی، اینه که تو شعارهای انقلاب بود. حالا و امروز هم واقعا مردم ایران و ملت ما، ملت سرفراز ما پای این قضیه ایستاده. اگر بخوایم یک مستاق برای این قضیه بگیم که هم بگیم اون نهادها چه کار کردن و این مردم چقدر پای این قضیه هستن، من بهترین در این سالهای اخیر، نه دوره پیروزی انقلاب، این سالهای اخیر پایداری این ارزش و پایداری مردم بخوایم و پایداری این نهاد رو بخوایم مثال بزنیم، به نظر من یک سمبول و نمونه بارز این قضیه سردار شهید سلیمانی بودن و تشییع جنازه‌ای که برای ایشون انجام شد. این تشییع جنازه به تمام معنا مردمی بود و هیچ سازماندهی خاصی هم قبلش مثلا وجود نداشت، چون حادثه‌ای رخ داده بود و فرصت سازماندهی و اینها به اون صورت نبود. حرکت به معنای واقعی حضور چند ده میلیون مردم تو زمانی که فرصت داشتن حضور پیدا کردن، این نشون میده که خب اولا ایشون نماد یک پاسدار تراز انقلاب اسلامی بود که مردم این رو دریافت میکنن، مردم این رو درک میکنن. دو، مردم پای آرمانهای خودشون هستن، چون شهید سلیمانی رو میدیدن که آقا ایشون پای آرمان هست، پای عدالت هست، پای عرض خدا استقلال هست، پای مردم سالاری، پای جمهوری اسلامی ایران، پای گفتمان انقلاب اسلامی. به نظرم این یک نمونه بارز و افتخارآمیزی بود از اینکه بالاخره مردم اینقدر پای ارزش‌ها هستن و پای کسانی که از این ارزش‌ها دفاع می‌کنن هستن. در خصوص دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران، من برداشتم اینه که خب اون اتفاقی در ابتدا رخ داد تو اون سال‌های اول انقلاب یک توجهی رو تو دنیا به خودش جلب کرد این انقلاب، بدونی که ما کار خاصی برای نشر این تو دنیا انجام میدیم، معرفی انجام میدیم، خود حادثه، خود اتفاق یا به تعبیر جناب علی اون انفجار که فرمودن انفجار نور بود برای انقلاب ما، خود این اثر خودش داشت. منتها این اثر طبیعی بود که دشمنان این انقلاب رو، اونایی که از این قضیه منافعشون به خطر میفته، اونها رو نگران بکنه و خیلی زود و سریع اونا حرکت مقابل را آغاز کردن، این تخریب این قضیه، جلوگیری از پیشرفت این گفتمان و کار کردن. ما متاسفانه این رو دریافت نکردیم، خطر اون تهدید نرم رو دریافت نکردیم. ما چون در فاصله کمی از پیروزی انقلاب با جنگ تحمیلی مواجه شدیم، یک بالاخره هجومی به کشور ما شد، تهدید سخت رو خوب و سریع دریافت کردیم و خیلی سریع متوجه شدیم که باید قدرت بازدارنده داشته باشیم، قدرت سخت داشته باشیم، قدرت دفاعی داشته باشیم، بتونیم از خودمون، از کشورمون، از انقلابمون سیانت کنیم. برای این سرمایه گذاری خوبی انجام دادیم و امروز به لطف خدا و تلاشی که انجام شده، یکی از افتخارات ما قدرت بازدارندگی خوب و افتخارآمیز نیروهای مسلح ماست که ما بالاخره به یه قدرت بازدارندگی خوبی رسیدیم. اما به همین اندازه و به همین تناسب و در تراز این قضیه، ما اولا تهدید نرم رو دریافت نکردیم، دو، برای او سرمایه گذاری نکردیم. بسیاری خب این خیلی روشنه که شما این مهم نیست، این تعریفی که در بلاد علمی میکنم، یعنی مهم نیست که یک کشور، یک ملت چه ماهیتی داشته باشه، چه آرمان و ارزشی داشته باشه، مهم اینه که دیگران چه تصویری از او دارن. این مهمه. خب اگر این مهمه، ما باید برای تصویر اون اهمیت قائل، این تصویر باید با هویت، تصویری که شکل گرفته با هویت واقعی ما باید انطباق داشته باشه، که متاسفانه به دلایل مختلف، یکی حجمه گسترده‌ای که انجام شده، دو، عدم سرمایه گذاری مناسب و توجه مناسب به این عرصه برای معرفی این تصویر واقعی و درست و شایسته از کشورمون، از جمهوری اسلامی ایران و از انقلاب اسلامی. متاسفانه ما الان دچار یک فاصله و یک شکافی هستیم بین آنچه که واقعیت ماست و بین و آنچه که از ما تصویر میشه، چون تصویر رو ما خودمون نساختیم. دیپلماسی عمومی ما، دیپلماسی فرهنگی ما اولا فاقد ابزارهای این کار بوده، چون در اگر ما دیپلماسی فرهنگی رو مبنا قرار بدیم، دیپلماسی فرهنگی اساساً در مقیاس میلیونیتی توده‌ها کارکرد نداره. در ارتباطهای چهره به چهره نزدیک، در یک شعار محدود، بیشتر با نخبگان. اگر دیپلماسی عمومی رو به معنای دیپلماسی مردم پایه و عرض خدمت شما، دیپلماسی که مبتنی بر انتقال پیام هست رو هم، که دیپلماسی سنتی محسوب میشه تو دیپلماسی عمومی، اون رو هم مبنا قرار بدیم، ما ابزاری رو برای انتقال پیام نداشتیم، اگرچه که این دیپلماسی امروز دیگه تا حدی دیگه به حاشیه رفته و دیپلماسی عمومی نوین جایگزین اون شده.
بله، در تایید فرمایشات شما در واقع من به نظرم قدرت اصلی انقلاب اسلامی ایران و جمهوری اسلامی همون قدرت نرمش بود، یعنی اون همون آرمان‌هایی که جناب اسلامیان هم بهش اشاره کردن و ارزش‌هایی که داشت که جهان شمول بود و همه دنیا میتونستن با اون ارتباط برقرار کنن و اونو بپذیرن و به همین دلیل هم بود که اصلا انقلاب ایران یک انقلاب نظامی نبود، یک انقلاب فرهنگی بود و در واقع این میتونست و میتواند یک نقطه قوتی باشه برای معرفی و برندسازی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل، که خب حالا شما هم اشاره فرمودید که شاید دشمنان به اهمیت این نکته واقف شدند و شاید از قصد ما رو درگیر یک جنگ نظامی کردن که نتونیم در واقع رو این حوزه بیشتر منوف بدیم و یکی از چالش‌های ما همین نکته هست. حالا جناب اسلامیان، آقای آنهولت وقتی در مورد ایران صحبت میکنه رو حوزه برندسازی ملی، میگه که ایشون داره اذعان میکنه که حالا نفر اول حوزه در واقع بحث برندسازی ملی هست در دنیا، میگه که کشورهای غربی با سردمداری آمریکا اومدن یک برندسازی خصمانه ای رو علیه جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب به راه انداختن که حالا با شبکه‌های رسانه‌ای و در واقع اون ابزارهایی که در اختیار دارن اومدن یک تصویر منفی از ایران در دنیا در واقع انعکاس دادن در افکار عمومی. به نظر شما این تصویری که الان شکل گرفته رو چطور ما میتونیم مدیریت بکنیم با توجه به حالا تجربه‌ای که حضرت عالی دارید در حوزه در واقع مدیریت رسانه‌های بین‌المللی؟ این رو می‌خوام ببینیم الان به هر حال این تصویر منفی شکل گرفته، این رو برای اینکه بتونیم خنسا بکنیم یا تبدیلش بکنیم به یک تصویر مثبت چه راهکارهایی پیش روی ما هست؟
عرضم موضوعتون که اصلی ترین بحث توی این قضیه مخاطب شناسی ماست، یعنی این که بخواییم با چه مخاطبی کار بکنیم. خب حالا من چون تجربه بیشتر تو حوزه کشور عربی و جهان اسلام هست، با همون نگاه کشور عربی و جهان اسلام اون آسیب شناسی که ما در کارهامون داشتیم عرض میکنم خدمتتون. ببینید، خب الان ما یه بررسی که کردیم این هست که چه رسانه های همسوی ما فرض بگیرید، حالا من مثلا از المنار حزب الله بگیرید تا المیادین تا رسانه هایی که اصطلاحا همسو و جریان مقاومت و چه جریان مخالف ما که حالا رسانه های عربی و حالا تابع مثلا عربستان یا کشورهای غربی هستن، روی یک نقطه حرکت میکنن، تحولات سیاسی و نظامی ایران. این یا تحولات سیاسی ما رو برجسته میکنند به عنوان یک موفقیت، یا تحولات برجسته ایران رو به عنوان داخلی ایران رو به عنوان یک جریان، یک ارزش خبری تنش برجسته میکنن که توی ایران یک تنش وجود داره، یا موفقیت های نظامی ما رو برجسته میکنن به عنوان یک موفقیت نظامی، یا همون موفقیت نظامی رو تبدیل میکنن به یک لولو خورخه یا بعبع به قول عرب ها که ما باید مواظبش باشیم. در حالی که اون چیزی که باید هم توسط رسانه های داخلی و همون توسط رسانه های همسوی ما خوراک بهشون داده باشه و بعضی جاها خوراکدهی انجام نمیشه، مشکل داریم در این زمینه، این هست که بیایم و اون نقاط پیشرفتمون رو، پیشرفت هایی که اتفاق افتاده در ایران در طول سال مختلف، پیشرفت به خصوص غیر نظامی تو حوزه نانو و غیر ازالک، اونها رو برجسته کنیم. موفقیت های قشرهای های مختلف، زنان، جوانان، ارزشکاران، اینها رو برجسته کنیم. اتفاق دیگه که افتاده این هست که ما رسانه هامون رو اون پیشرفتی که در فضای حالا امروز تو فضای سایبری داریم، اون پیشرفته رو همزمان باهاش نرفتیم جلو متاسفانه. یعنی امروز اگر حتی تو حوزه سخت داریم ضربه میبینیم، به خاطر اینکه تو حوزه نرم افزارهای رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی نتونستیم کار بکنیم. این اگر امروز مثلا حزب الله ضربه میخوره، اون علتش شاید یکی از عللش این باشه که توی حوزه شبکه اجتماعی نتونسته موفق عمل کنه جریان انقلاب اسلام و جریان جمهوری اسلام. لذا هم در نوع پیام و هم در وسیله انتقال پیام نتونستیم استفاده بکنیم، غیر از این که خب جریان مقابل به شدت در اوج تکنولوژی است، رسانه‌ها